اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. صبغت الله مجددی، رئیس پیشین حکومت عبوری افغانستان و رهبر حزب نجات ملی افغانستان، روز دوشنبه در سن 94 سالگی درگذشت. خانواده مجددی و حزب نجات ملی افغانستان ضمن اعلام این خبر در فیسبوک گفتند که مراسم خاکسپاری صبغت الله مجددی روز چهارشنبه در کابل برگزار می شود. صبغت الله مجددی در خانواده مذهبی در شهر کابل به دنیا آمد. وی در سال 1940 در رشته حقوق و فقه اسلامی از پوهنتون الازهر مصر فارغ شده و پس از بازگشت به کابل شروع به تدریس فقه اسلامی نمود. پروفیسر مجددی در زمان حاکمیت کمونست ها به پاکستان دفت و جهاد را علیه حکومت افغانستان اعلام کرد. در واکنش به این اقدام مجددی، رژیم کمونیستی افغانستان تمام مردان خانواده مجددی را به زندان افکند و بیش از 100 تن از آنان را کشت. در ماه فوریه سال 1989، حضرت صبغت الله مجددی به حیث رئیس جمهور دولت عبوری اسلامی افغانستان انتخاب شد. بعد از سقوط رژیم طالبان، آقای مجددی در سال 2004 به عنوان رئیس لوی جرگه افغانستان کار کرد و در سال 2005 ریاست کمیسیون تحکیم صلح را نیز به عهده داشت. انفجار بم دستی در ولایت سرپل باعث کشته شدن یک کودک و مجروح شدن دو کودک دیگر گردید. مقام های محلی در ولایت سرپل می گویند که این انفجار در قریه خیرآباد عصر روز دوشنبه زمانی رخ داد که کودکان با بم دستی بازی می کردند. بر بنیاد اطلاعات، این کودکان اعضای یک خانواده بودند. دکتران شفاخانه ولایتی سرپل وضعیت کودکان زخمی را خوب گفتند. طالبان می گویند امیدوارند مذاکرات جاریشان با ایالات متحده تقاضای همیشگی این گروه را مبنی بر رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر برآورده سازد. طالبان می گویند بر رسمیت شناختن دفتر قطر می تواند به تسریع مذاکرات روی پایان جنگ در افغانستان کمک کند. این گروه به صورت غیر رسمی از سال 2013 تا حال دفتر سیاسی خود را در دوحه مدیریت می کنند. اما قطر به خاطر مخالفت حکومت افغانستان در موجودیت دفتر به طالبان اجازه نداده است که از این دفتر برای معاملات علنی استفاده کنند و ملاقات هایی که نمایندگان طالبان در دوحه با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان داشتند در هتل ها صورت گرفته است. قرار است دو جانب بار دیگر به تاریخ 29 فوریه با هم ملاقات کنند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر قطر طالبان، در صحبت با صدای امریکا در واکنش به اظهارات محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که گفته است آماده است تا برای طالبان در کابل، کندهار و یا ننگرهار دفتر ایجاد کند، گفت که افغانستان کشور خودشان است و برای باز کردن دفتر در آنجا به اجازه کسی نیاز ندارند. شاهین گفت غنی با این پیشنهادش در همچه مرحله سعی می کند به تلاش های سال صدمه زند. ادامه اخبار. جنگجویان گروه داعش که در آخرین سنگرگاه خود در سوریه تحت محاصره نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارند، با استفاده از موتربم، نشانزنها و دام گذاشتن در مقابل کردهایی که از حمایت هوایی امریکا برخوردارند، مقاومت میکنند. این مقاومت شدید داعش در قریه باغوز در ولایت دیرالزور پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه را برای پاکسازی ساحه کن ساخته است. گفته می شود حدود 3000 جنگجوی داعش که اکثر خارجی هستند در ساحه موجود می باشد و چند صد غیر نظامی هم در بینشان حضور دارند. بیش از 23000 غیر نظامی سوری و خارجی هفته پیش به خاطر عملیات کردها در شرق سوریه ساحه را ترک گفته بودند که اکثرشان زنان و اطفال و خانواده های جنگجویان داعشند. در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ترکیه 4 سرباز ترکی کشته شد. مقام ها می گویند این هلیکوپتر که سعی در نشست اضطراری داشت در محوطه ساختمان های مسکونی در ساحه جکموکی در استانبول سقوط کرد. اما بجز کشته شدن سرنشینان آن به کس دیگر آسیب نرسید. تای 3 ماه اخیر این دومین بار است که هلیکوپترهای نوع UH-1 در ساعات مسکونی استانبول سقوط می کند. در ماه نوامبر 5 سرباز در جریان یک ماموریت آموزشی در تصادم هلیکوپتر حاملشان با بام یک تعمیر در منطقه مسکونی سنجاکتیب استانبول کشته شدند. و بر اساس نظرپرسی که از جانب مرکز پژوهشی پیو انجام شده است، بیشتر مردم در سراسر جهان نگران تهدید ناشی از استفاده ایالات متحده از قدرت و نفوذ نسبت به تهدیدات مشابه از روسیه یا چین می باشند. این نظرپرسی نشان می‌دهد که 45% از 27,000 نفری که در 26 کشور مورد پرسش قرار گرفتند، قدرت و نفوذ آمریکا را تهدید می‌شمارند، در حالی که 37% نظر مشابهی در مورد روسیه و 35% از آنها عین نظر را در مورد چین دارند. و جالب این است که بیشترین افرادی که آمریکا را یک تهدید می‌دانند از 2 کشور متحد آمریکا، یعنی کره جنوبی و ژاپن می‌باشند. این در حالی است که نظرپرسی سال 2013 فقط 25% از کسانی که در 22 کشور جهان پاسخ داده بودند قدرت و نفوذ ایالات متحده را یک تهدید به حساب می آوردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. شماری از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت بلخ می گویند که خواهان سال هستند، اما بهای سال نباید به اندازه باشد که ارزش های قانون اساسی افغانستان قربانیان شود. آنان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید به مردم اطمینان بدهد که در گفتگوهای صلح ارزش‌های قانون اساسی نادیده گرفتن نخواهد شد. میرویس بیژن خبرنگار صدای آمریکا از مزار شریف در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
شمار از فعالان مدنی، دانشجویان و بزرگان قوم در شهر مزار شریف گرد هم آمدند و نگرانیشان را در قبال گفتگوهای صلح با طالبان شریک ساختند. آنان تاکید کردند که جایگاه مردم در گفتگوهای صلح باید روشن باشد. محمد ناصر امینی، استاد پوهنتون بلخ، گفت که هرگاه این ارزش‌ها در گفتگوهای صلح دولت با طالبان در نظر گرفته شود، صلح قابل قبول مردم نخواهد بود.
ارزش‌های چون قانون اساسی، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، حقوق شهروندان، حقوق زنان به هیچ صورت قابل مذاکره و قابل معامله نیست. و ما توافقی را که در اثر او این ارزش‌ها نادیده انگاشته شود، به هیچ صورت نمی‌پذیریم.
از سوی هم فعالان حقوق زن در این نشست تاکید کردند که خواهان روشن شدن جایگاه مردم به ویژه زنان در گفتگوهای صلح هستند. فرزانه رحیمی و پشتون شراره از فعالان جامعه مدنی در بلخ میگویند:
بحث مهم این است که در این پروسه صلح مهمترین دستاوردهای 1.5 دهه برای زنان آنچنان جدی گرفته نشده است و کمرنگ بودن زنان در روند صلح و سمبولیک بودن زنان در این روند یکی از نگرانی های بزرگ را برای زنان افغان خلق کردند. در حال حاضر حضور زنان در بیشتر از نهادهای دولتی سمبولیک است، از نقشی که باید به آنها داده شود انکار می شود.
اشتراک کنندگان این نشست می گویند که اگر در گفتگوهای صلح با طالبان ارزش های قانون اساسی رعایت نشود، پیامدهای ناگوار همچون قربانی شدن آزادی های مدنی را به دنبال خواهد داشت. این در حال است که پیش از این سران حکومت افغانستان بارها بر حفظ دستاوردهای 18 ساله گذشته در روند گفتگوهای صلح تاکید کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، قسمی که آگاهی دارید، فیروزالدین فیروز وزیر سعت‌نامه‌ای افغانستان جایزه بهترین وزیر در سطح جهان را دریافت کرده است. همکارم نسرین محمود عزیزی در مصاحبه در مورد دستاوردهای وزارت سعت‌نامه‌ای افغانستان با وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت مصاحبه انجام داده که اکنون شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
دکتر سب مایار، دستاوردهای وزارت صحت بخصوص در سالهای اخیر در عرضه خدمات صحی چی بوده؟
در سال 2002 دسترسی به خدمات صحی تقریبا کمتر از 9% بود که فعلا خوشبختانه در مسافت 2 ساعتی به 90% میرسه. یعنی یک هموطن ما یک تحصیل صحی از خانش تا تحصیل صحی 90% هموطن ما دسترسی به عرضه خدمات صحی داره. 400 تحصیل صحی در سال 2002 وجود داشت که خوشبختانه تنها زمان که دکتر فیروز وزیر سعت‌نامه شدن 400 تحصیل صحی در 3 سال اول خود اینا جور کردن. مراکز سی شبخانه ها در ولایت های مختلف جور شده.
میبخشین، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، شاخص بلند مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان نگران کننده بوده. در بخش جلوگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان چه کارهای صورت گرفته؟
خوشبختانه مرگ و میر مادران که وقتشان 10 خانم در هر 100,000 خانم فوت میکردن، فعلا او به کمتر از 200 در هر 100,000 خانمی که ولادت میکنه رسیده. فعلا در هر 1,000 طفل که تقریبا کمتر از 50 طفل جان خودش میده، در حالی که این رقم بسیار رقم درستی بود، بالاتر از 100 سال گذشته.
دکتر سب، برمیگردیم به ای که کمبود پرسنل طبی به خصوص نرس و قابله نه تنها در شهر کابل بلکه در ولایت هم دیده شده و همچنان در بخش آموزش پرسنل طبی، اگر اقدامات صورت گرفته ای در کجا بوده باشه؟
قابله ها و نرس ها زیاد آموزش دیدن در ولایت که اوج است. من قابله موجود نبود، فعلا قابله موجود دایه ها ترین شده که فعلا تقریبا چند سال به نزدیک به 4,000 قابله آموزش دیدن که اونا مثلا دولت پکتیکا هیچ وجود نداشت، که فعلا خوشبختانه بسیار قابله، بسیار نرس و یک مرکز آموزش مدرسه یا قابله ها وجود داره. یعنی در او هدف عمده ای بود که همکس دسترسی را خوب تر بسازیم و هم ضمناً عرضه خدمات سی‌ای را معیاری تر بسازیم. چون رای عالی تی‌وی جور شد، تقریبا در حدود 8-12 شرکتی که غیر مجوزن دوا وارد افغانستان میکردن اونا مسدود شدن. روی هم رفته گام های مثبت برداشته شده تا بتانیم که عرضه خدمات سی‌ای را خوبتر و بهترتر بسازیم.
دکتر سب، این تطبیق خدمات صحی یا گسترش خدمات صحی مشکل عمده شما چی بوده که در برابرش مجادله کرده باشین؟
مشکلات چالش ها زیاد است، خواستن چالش عمده ما نامی و همچنان نبود امکانات مالی است. بر هر افغان سالان در حدود $6 تخصیص داشته برده خدمات صحی که شما انسان که پول نچیده که وزیر سعت‌نامه بختر تقدیر شد که با امکانات بسیار زیاد محدود کارهای خوبی کرده، اما خود اگر با 5 سال گذشته خود مقایسه میکنیم دستاوردهای مثبت زیادی داریم.
و یک سوال آخر هست که به خاطر تکافوی لوازم طبی چی برنامه روی دست دارین؟ چرا دکتر صاحبا از کمبود مواد طبی شکایت داشتن؟
بدون شک مخارج طبی که چی مؤسسات کمپنی کننده هستن چی دولت بودجه که پرداخت میشه صرف 30% تکافو میکنه. 70% سیلن هم هموطن هستن. ما پالیس هایی که داریم، پلان هایی که داریم، مشارکت عامه و خصوصی است تا بتانیم که او کارهایی که دولت ارزه کرده نمیتونه سکتور خصوصی ارزه بکنه. طور مثال 4 سال قبل در افغانستان ما عملیات های پیوند گرده نمیشد، عملیات های باز و بسته قلبی نمیشد که خوشبختانه فعلا به کمک سکتور خصوصی عملیات ها در داخل کشور صورت میگیره. اما چند قبل جنا پیش اولین بار عملیات پیس میکر تطبیق شد در افغانستان. کارهای زیاد شده در قسمت تشخیصی هم تجهیزات خوب آورده شده. از این وزارت سطح هم ما مقرره عقض فیس هست که یک فیس بسیار ناچیز در مطانه ما که استطاعت و توانمندی مالی شده دارن عقض میشه. در شد خب رای کمک های تخصصی و فوق تخصصی، کمک های ابتدایی، کمک های ساعت طفل و مادر، اینا رایگان تطبیق میشه. مثلا تعلیمات صحی، واکسیناسیون، مراقبت های جریان ولادت و زمان بعد از ولادت و قبل از ولادت همه رایگان میشه. ما خدمات تخصصی و فوق تخصصی را ایسا ایسا کش میکنیم که یک فیس ناچیزی. مثلا برای یک مریض سراپای اورتوپدی که نه 20 افغانی در شفاخانه در 18 شفاخانه افغانستان فعلا به شکل پایلوت پروژه است که پروژه موفق بود، ان شاء الله بعد اون پول که جمع‌آوری میشه دوباره تخصیص داده میشه به مو فسیلیتی که از اون پول جمع‌آوری شده که هم غرض تجهیزات و امکانات به مصرف برسه و هم غرض پاکی، صفایی و کارهای دیگه که.
و در ولایات افغانستان به خصوص در ولسوالی های صعب العبور ولایات که نیاز به دکتر و نرس و قابله و ادویه است، چه کارهای صورت گرفته و چه برنامه های انکشافی روی دست دارین؟
بله، امسال ما چندین شبخانه جور میکنم در ولایات مختلف، کلینیک ها جور میکنم، نظر به ساحه ارزیابی میشه که چقدر ضرورت است، بعد از اینکه یک نیاز سنجی میشه یعنی اسسمنت میشه، باز در میابیم که در کجا ما شبخانه جور بکنیم، کجا ما کلینیک جور بکنیم، کجا یک پستیسی داشته باشیم، کلینیک سرعی داشته باشیم، در کل با امکانات دست داشته در علم از با آنچه از دست ما پورا باشم، ما کوشش میکنیم که هم دسترسی به خدمات صحی را زیاد بسازیم و هم کیفیت خدمات صحی را خوبتر بسازیم. در قسمت دانش دکتر سبا هم کارهای صورت در سورای تیبی ایجاد شده تا بتانه که از معیارات که در دنیا تحولات که ایجاد میشه دکترای ما آگاه باشه.
تشکر دکتر سب، موفق باشین.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می شنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نخستین برنامه آموزش آنلاین را در سطح ملی و بین المللی آغاز کرده است. مقام های این وزارت می گویند که این برنامه در همکاری با چندین دانشگاه خارجی آغاز شده و در حال حاضر از طریق اینترنت قابل دسترس می باشد. سمسا مسیر در این مورد گزارش می دهد.
فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خبرنگاران گفت که نخستین برنامه آموزش آنلاین به نام افغان اکس در سطح ملی و بین‌المللی تحت نام کورس‌های باز آنلاین گسترده یا موک آغاز گردیده است. آقای امین افزود که هدف وزارت تحصیلات عالی از راه اندازی این برنامه معرفی فعالیت‌های علمی، فرهنگی و فکری افغانستان به کشورهای دیگر است و تمام محصلان و جوانان افغان و خارجی می‌توانند از طریق وبسایت افغان اکس به این کورس‌ها بدون محدودیت زمانی و مکانی دسترسی داشته باشند.
ما با چندین پوانتون خارجی با کشورهای متعدد این برنامه را آغاز کردیم. فعلا شما از طریق همون برنامه افغان اکس، از طریق گوگل، تمام جوانان ما در افغانستان و بیرون از افغانستان میتونید سرچ کنید و برنامه ما را عملا ببینید. فعلا
این مقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان همچنان گفت که در سال 1380 و 1381 خورشیدی تعداد محصلان به 7000 تن و تعداد استادان پانتون به 1500 تن می رسید. اما به گفته آقای امین در حال حاضر در 169 پانتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی و خصوصی میان 350 تا 360 هزار محصل و 10200 استاد مصروف آموزش و تدریسند.
38 پانتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی داریم که پوانتون و انستیتوت است و 131 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی داریم. کمیت بسیار مهم است. کمیت دیگه ما را هدایت میکنه که بریم به طرف پیشرفت. ما در سال 1381 بازم مثال میزنم و پیش از او 1500 نفر استاد در سطح تمام افغانستان داشتیم. امروزه خوشبختانه صرف 6700 استاد در پوانتون های دولتی داریم و در حدود 3500 استاد در پوانتون های خصوصی داریم.
شماره از کارشناسان از این اقدام وزارت تحصیلات عالی استقبال می کنند، اما برخی از این کارشناسان به این باورند که هنوز هم مشکلات جدی در نصاب تحصیلات عالی وجود دارد. نجیبه حسینی، عضو پیشین کمیسیون تحصیلات عالی مشران جرگه، به صدای آمریکا گفت که محصلان جوان می خواهند با سیستم مدرن آموزش ببینند، اما هنوز نصاب تحصیلات عالی قدیمی و کهنه است.
در مجموع مشکلات وجود داشت نصاب تعلیمی کنه، مثلا محصلین یا محصلین زمان یا یه اثر اونا خواست ها و تقاضاهای های دیگه دارن. اونا میخواین با سیستم مدرنش به اصطلاح با مؤخرین پیشرفت های علمی و تحصیلی اونا آشنا شوند و خواست شاگردا بالاتر است.
از دو سال به این سو وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعهد کرده که نصاب تحصیلات عالی را تغییر می‌دهد، اما تاکنون تغییرات جدی در این بخش ایجاد نشده است. انتقاد دیگر نیز بر نبود رشته‌های مدرن تحصیلی در پوهنتون‌های افغانستان وارد بوده است که به گفته مقام‌های وزارت تحصیلات عالی تلاش برای ایجاد این رشته‌ها نیز صورت می‌گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار برگزاری لوی جرگه مشورتی در مورد روند صلح افغانستان شده است. آقای غنی از شورای عالی صلح افغانستان خواست که تا پایان ماه هود امسال این جرگه مشورتی را برگزار کند. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز طی یک اعلامیه مطبوعاتی از این تصمیم رئیس جمهور غنی حمایت کرده است. تصمیم گیری های این لوی جرگه تا چه حد جنبه اجرایی دارد؟ همکار ما قدیر مشرف در مصاحبه‌ای که با کبیر رنجبر رئیس اتحادیه قانونگذاران افغانستان داشت، نخست از وی پرسیده که هدف رئیس جمهور غنی از برگزاری لوی جرگه مشورتی چیست؟
تقریبا در حدود 3 سال است که یک تعداد از شخصیت‌ها و نیروهای سیاسی این موضوع لوی جرگه را مطرح می‌کردند. در اصل از او رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای کرزی همواره این موضوع را باید یکی از ادامو پیشنهادات جدیش مطرح بود که باید به ارتباط با بعضی مسائل مهم و بعضی مسائل سرمیساز و ملی باید لوی جرگه دعوت شود. و اما لوی جرگه ببینین دو نوع لوی جرگه ما داریم. یکی لوی جرگه که فیصلهاش قطعی و اجرایی است و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری مردم افغانستان است که او در قانون اساسی تشکیل شده. یک نوع لوی جرگه مشورتی است که در وقت آقای کرزم 2 مرتبه لوی جرگه مشورتی دایر شد. حالی هم آقای غنی ادمیر قنیوی جرگه دایر میکنه که او مشورتی خواد بود و فیصلهایش نمیتانه اجرایی باشه. ما به یقیده هستم که رئیس جمهور میتانه با هر کس مشوره کنه، میتونه با یک شخص مشوره کنه، میتونه با تعداد از افراد، میتونه که یک مجموعه کلان دعوت کنه با اون مشوره کنه، نام زیر میزگی مشورتی میمانند. یعنی هیچ نوع مشکلی در ارتباط به قانونیت قضیه وجود نداره. اینا لبرجی که یک اجماع وجود به یک اجماع وجود ما و هم از یک دهن صحبت کنن روی یک تعداد مسائلی که او ادمو مسائلی که دو یک نوع اخیدنشینی صورت نمیگیره، خطا خطوط سرخ دولت ماست اونو مشخص شوه و در کدام مسائل میشه که نرمش به کار بره. برای باید مشوره صورت بگیره تا اینمی نظریات با هم واحد شوه و ما فکر میکنم که فقط و فقط به این هدف ایلوی جنگ دایر میشه و نهایت کاری مفید است و باید این کار انجام شوه. در غیر از او ما دانسته یا ندانسته دولت خود ضعیف ساختیم.
رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی با نشر اعلامیه از این لوی جرگه مشورتی حمایت خود اعلام کرده. حال سوالی است که با توجه به مشوره دهی بودن از این لوی جرگه، فکر میکنین آقای کرزی چطور از این لوی جرگه حمایت خود اعلام کرده و آیا او این موضوع واقعا میدانه که این لوی جرگه تصمیم اجرایی نداره و حرف از این حرف آخر نیست؟
آقای کرزی نمیفهمه. در اون وقت ما در پارلمان بودم این موضوع در اون وقت مطرح شد، حتی های نظر وجود داشت که باید این تصامیم لوی جرگه که اون وقت دایر می شد باید اجرایی باشه.
بله.
ما اعتراض کردیم، گفتیم اوزه به قانون اساسی است، ما یک لوی جرگه داریم که اون میتونه تصامیمش اجرایی باشه که لوی جرگه قانون اساسی با زور نامش باز مشورتی ماندن، اگر در اول اون وقت مشورتی نبود.
حالا اگر این جرگه مشورتی پیشنهاد بکنه که بله به خاطر برقراری صلح، تامین صلح خوب است که یک حکومت موقت یا عبوری تشکیل شوه، هرچند این یک جنبه اجرایی نداره، ولی چقدر میتونه فضا را، جو سیاسی را زهراگین بسازه، به حساب می بار طرف از او کسای اضافه تر وزنین بسازه که طرفدار ایجاد یک همچین یک حکومت است؟
فکر نمی کنم که اونایی که معتقد به منافع ملی افغانستان هستند وقت یا حکومت عبوری حمایت کنند. چرا؟ دلیل از این پیشنه ای است. میدین یکی خونو گپیست که اگر طالبا به استشاره به پشتیبانی دولت پاکستان نامی خیلی اینمی گفتگو به سال همه انجامه، خب بیترن که این خسی مسائل پیشنهاد کنند. هدف از این چی است؟ هدف از این است که نامی خیلی که این حکومت که میگن هم به بشار پرویی که یک حکومت دستشانده است و ایره ما بر رسمیت نمیشناسیم، نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه و ما به اینا صحبت نمیکنیم. اگر ما موافقت نمیکنیم با حکومت عبوری، ما این 10 سال خونریزی که در افغانستان شده و جنگ کینا کردن بر روی مشروعیت میتیم، در حالی که قسم نیست. چند مرتبه انتخابات شده، هم برای ولسی جرگه هم برای ریاست جمهوری، و در هر دفعه میلیون ها انسان دفتر رای دادن. امین طالب ها کلکای دینا را بریده، کسایی که رفتن در اونجا رای دادن خطر قبول کردن. من نمیدونم که 100% مردم همگی رفتن و رای دادن، ما میدونیم که یک فیصدی معین رای داد، مگر یک مشروعیت معین نسبی، یعنی رهبری و حکومت و حکومت داره که دیگر ها فاقد ازی هستند. مثلا خود طالب ها فاقد همی کسی مشروعیت هست. من فکر نمی کنم که طالب ها اول دعوت به عمل بیاید، مگر اگر بیاید به عمل خوب است. خوب است که از اونا اشتراک نمی کنن، هم حداقل یک چی باشن که ما یک کس نیت نشان دادیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بسیاری از ونزوئلایی هایی که هر روز از پل سایمون بولیوار در وسط شهر کوکاتا در کولومبیا و ایالت تاشیرا در ونزوئلا عبور می کنند می پرسند که بعد از این چه اتفاق می افتد. کریستینا کایسیدو اسمیت از صدای امریکا از ونزوئلا گزارش می دهد که بیش از 50 تن کمک های بشر دوستانه به آنجا انتقال داده شده است، اما هیچ راه مشخص برای تحویل دهی مواد غذایی و ادویه به مردم ونزوئلا وجود ندارد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلا ما حبیب عظیمی میشنویم.
هوان گویدو، شخصی که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده است، پس از رسیدن اولین محموله مساعدت از سوی دولت‌های ایالات متحده و کولومبیا با پل بین المللی تیندیتاس در کوکوتا، طی مصاحبه با صدای امریکا یک پیام مستقیم به نیروهای مسلح ونزوئلا فرستاد.
آنها می دانند که در ونزوئلا چه می گذرد. آنها دوستانی دارند که کشور را ترک کردند. آنها از آنچه رنج می برند که همه ما رنج می بریم. این یک امر و دستور و اردوست. اجازه دهید تا کمک های بشر دوستانه وارد شود. این یک نقطه عطف برای شما خواهد بود. عدم حفاظت از حیات و زندگی انسان ها به معنای جنایت علیه بشریت است.
کوین ویتکر، سفیر ایالات متحده در کولومبیا، از وارد شدن مواد غذایی استقبال کرد و تأکید نمود که ایالات متحده به ونزوئلا بیش از 140 میلیون دلار کمک کرده است. او می گوید انتظار کمک های بیشتر می رود. سفیر ویتکر از ایوان دوکو، رئیس جمهور کولومبیا، به خاطر انتقال نخستین محموله کمک های بشر دوستانه به مرز ونزوئلا سپاسگزاری کرد. در حالی که مواد غذایی و ادویه به طور مسئول در یک انبار در پل تینداتیس ذخیره شده است، کارمن سانچز، 65 ساله ونزوئلایی، امیدوار است که مواد غذایی در ونزوئلا تحویل داده شود.
تنها چیزی که من از خدا می‌خواهم این است که مادورو قدرت را ترک کند و هیچ جنگی با کشورهای دیگر نباشد و مردم کمتر کشته شوند.
برای سایر ونزوئلایی ها که هر روز از پل عبور می‌کنند، تنها راه خرید مواد خوراکی مانند پیاز و برنج و تخم مرغ از کولومبیا است. آنها ادعا می‌کنند که هیچ کار و شغلی در ونزوئلا نیست و هیچ پولی هم برای خرید چیزهایی که در آن کشور بیش از حد گران است وجود ندارد. انتظار می رود که گویدو دو مرکز تجمع دیگر را در امریکای لاتین اعلام کند و نیز در نظر دارد که از یک راه رو و مسیر بشر دوستانه برای ورود کمک ها به داخل ونزوئلا استفاده کند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود که روی همین موج نشر میشود. روزتان خوش، خدا نگهدار.